در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر از آنی که میرزد پنجره ها باز میشرن یاد تو کوران میکنن هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را بپا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید این روزها اوضاع احوال سلامتی مردم به واسطه شروع بیماری کرونا خیلی خوب نیست به خاطر اینکه شاید یه مقدار جدی نگرفتیم توصیه پزشکان و کادر بهداشت و درمان که حتما از ماسک استفاده بکنید ما هم امروز همراه شدیم با شما و همینطور حاج حسینی عزیزمون سلام علیکم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله علیه من توضیح بدم خدا میدونه ما قبل از برنامه بعد از برنامه مرتب ماسک داریم الان هم فاصلمون با آقای شریعتی بیش از یک متر یه متر نیم تقریبا این که سفارش کردن بنابراین با این فاصله میتونیم برداریم بله ولی خداییش هم قبل از برنامه داشتیم هم بعد از برنامه میذاریم هم خیلی رعایت میکنیم هم جدا متواضعانه از همه مردم التماس میکنیم خواهش میکنیم تقاضا میکنیم حتما رعایت کنن به هر حال جامعه شاید شوخی نداره جان کسی خون کسی به گردن ما میفته یعنی ما منتقل کنیم کسی که میدونه حال اجمالا میدونه ولی یقین نداره الان ناقل هست هم که اجمالا میدونیم خدای نکرده مواظب باشیم در خون کسی به این آسانی شریک نشیم
اون نکته ای که دیروز آقا فرمودن که من وقتی میبینم بعضی ها ماسک نمیزنن از پرستارا خجالت بله. میکشم و کادر درمانی که این روزها واقعا خسته است
و بالاتر من عرض کنم همین امروز دیدم معاون محترم وزیر بهداشت نکته مهمی رو تو اخبار ساعت 8 تذکر میدادن گفتن اوج این کرونا این صحبتی که ایشون امروز صبح داشتن اوج این کرونا تو عروسی ها و عزاها هست
متاسفانه
با چه الزامیه آقای شریعتی آخه این چه جشنی شادیه که ما بگیریم عروسی بگیریم وقت بعدش 20 نفر 50 نفر 100 نفر
عروسی که به عزا تبدیل میشه
و عزاداری هایی که الان ببین ما برای مراسم اهل بیت علیهم السلام این همه مردم دارن رعایت میکنن خواهش میکنیم دیگه این عروسی نیست این نمیدونم عزاداری و فاتحه خانه نیست حتما رعایت کنن عرض کردم خون مردم رو انشالله حفظ کنیم در خون کسی فردا قیامت تو نامه عملمون ننوشته باشن که شما شریک در خون 50 نفر هست ای آقا ما آدم نکشتیم شما کرونا رو مسائل بهداشتی شرایط نکردی در خونه 50 نفر خدای نکرده شریک هست
ان شاء الله حواسمون باشه یه جورایی هم حق الناس دیگه
یعنی بله. باید مراقب باشیم حق الناس یعنی از این بالاتر خونه کسی به گردن نباشه
خیلی خوب ان شاء الله همتون صحیح و سالم و سلامت باشید برای شفای مرزام همیشه دعا کردیم و دعا میکنیم و بحث شما رو با دل و جان میشنویم خدای
ما دیگه از بس نگران بودیم عرض سلام و ارادتم حالا عرض میکنیم عرض سلام و ارادت خالصانه داریم خدمت همه بینندگان عزیز جناب شهیدی من صادقانه میگم یه تشکر ویژه داشته باشم از همه مخاطبین عزیز بینندگان عزیز اون هفته باور بفرمایید من ساعت ها نشستم ده ها صفحه پیام های مخاطبین رو مطالعه کردم و یه بخش عمدش لطف بینندگان به مجموعه برنامه کارشناسان عزیز و تهیه کننده محترم مجری بسیار عزیزمون. نمیدونم چرا حالا ما درخواستی هم آنگاهی میگیم، درخواست میکنیم مثلا حمایتی از برنامه داشته باشن، بدون اینکه درخواستی هم داشته باشیم. خیلی پیام بود، خیلی خیلی پیام بود. واقعا شرمنده هستیم، ما راضی به زحمت عزیزان و دوستان نیستیم. نمیدونم حالا حجم این پیام برای چی بود انقدر. شاید خبر داشتن که سالگرد تولد آقای عزیزمدین هست و ایشون وارد 40 سال شدن، انقدر پیام دادن. به هر حال ما شرمنده ایم، ممنونیم، سپاسگزاریم. قابل خودم رو عرض میکنم، قابل این همه لطف عزیزان نیستم، ولی خیلی پیام بود.
از سر نفس گرم شما صدا بزرگ ان شاء الله حفظتون کنیم. امروز چی میشنویم؟
یادآوری کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم، عزیزان من، جمعه ای که در پیش داریم دهوالعرض 25 ماه
ذی‌قعده
هست. دهوالعرض عزیزان حتما میدانن ما در طول سال 4 روز داریم که روزش معادل 60 سال 70 ساله. یکیش همین 25 ذی‌قعده، همین جمعه ای که در پیش هست، معادل 60 سال. خیلی یه فضیلت بسیار بسیار بزرگیه. عزیزان این که مشکلی ندارن میتونن انشالله این روزه رو در روز جمعه بگیرن. هم روز جمعه است، هم دهوالعرضه، هم ماه ذی‌قعده است. ولی یادشون باشه که اگر روزه قضا دارن، بارها عرض کردیم، اگر روزه قضا دارن نیت قضا کنن، قطعا به ثواب 25 ذی‌قعده میرسن به دهوالعرض. حتما نیت روزه قضاشون رو داشته باشن، فراموش نکنن.
خیلی خوب.
یه مطلب دیگه من باز یادآوری کنم قبل از شروع به سخن. میدانید این هفته هفته حجاب و عفاف هست، از روز شنبه شروع شده. البته حالا این یه درد دل مفصلی است که ما بخوایم وارد بشیم، از بحثمون جا میمانیم. تو پیام‌های بینندگانم زیاد هست. به هر حال جامعه شرطی صادقانه بگیم، تو بحث حجاب و عفاف سهم هر کسی باید مشخص بشه. خانواده ها چقدر سهم دارن؟ خانواده های سهم بزرگی دارن، خود دختر خانم ها، مادرها، پدرها. ببینید جامعه شرطی الان سال 1314 میدونید چرا اصلا هفته حجاب و عفاف به مناسبت قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد و اون شهادت جمعی از مردم هست. 85 سال از اون حادثه گذشته. یعنی مردمی که به خاطر مبارزه با کشف حجاب رضاخانی آمدن به میدان و جمع زیادیشون تو مسجد گوهرشاد به دست رضاخان به شهادت رسیدن. ما حالا اینقدر ساده از کنار حجاب و عفاف بگذاریم. من بعضی از شهرهای جنوبی رفتم آقای شریعتی، شما الان برید بپرسید شهرهای مثل بندر لنگه، استان هرمزگان، شیراز، این بعض شهرهای جنوبی من رفتم، خیلی دیدم ساکنان اون مناطق رفتن هجرت کردن به این کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما فارسش هم بگیم، اون یه بار گفتیم خلیج، بینندگان پیام دادن، خلیج همیشگی فارس. من سوال میکردم وقت گاهی میامدن سر میزدن به بستگانشون، گفتم شما چرا رفتین؟ باور میکنه آشهد اینو گفتن تو قصه کشف حجاب رضاخان وقتی اجباری شد جمع زیادی از مردم این مناطق برای اینکه فرار کنن از کشف حجاب رفتن تو این کشورها زندگی کردن
که حجابشون حفظ کنن،
حجابشون حفظ بکنن. اگه مردم اینقدر برای دینشون ارزش قائل بودن به میدان آمدن به شهاولخ، نباید امروز ساده بگیریم. و من قصه میخورم که گاهی میگن آقا شما اگه حجاب تو قرآن بود ما قبول داشتیم. خب بابا ببین این وقت ما نمیخوایم رعایت کنیم، یه بحثی، اما گردن این که آقا تو قرآن نیست دیگه نگذاریم. آیات سوره نور رو چی جواب میدید؟ آیات سوره احزاب رو چی جواب میدید؟ مگه میشه کسی منکر بشه؟ خیلی آدم قصه میخوره آقا این کسی یه واجبی نمیخواد انجام بده. حالا به هر حال انشاءالله خدا هدایت کنه، اما اینکه اصل وجوبش رو به هر ترتیب سهم باید مشخص، سهم خانواده ها مشخص باشه. به نظر من سهم دولت سهم بسیار بزرگی، نهادها، ارگانها، دولت که میگیم همه این مجموعه ها، اینا سهم بسیار بزرگی دارن.
مدارس دانشگاه ها
من بارو عرض کردم واقعا اگه دولت بخواد تو ادارات خودش رعایت بکنه یه بخش بسیار مهمیش حل میشه. و یه بخش مهمتری که به نظر من بالاترین سهمو داره، همه اینا یک طرف، من تشخیصم اینا اگر اشتباه نکنم، به نظرم بالاترین سهم مال رسانه ها هست. امروز اگر رسانه‌های ما پای حجاب و عفاف بایستن، قطعاً تأثیر فراوانی داره و متاسفانه تو بعضی از بخشا ما نه تنها پای حجاب و عفاف نایستادن، ضد حجاب و عفاف دارن رفتار میکنن،
مخصوصا جا تو شبکه رسانه‌های خانگی،
مخصوصا تو این سریال‌های خانگی واقعا افتضاحه. من باور بفرمایید گاهی دوستان یه دو دقیقه سه دقیقه شو تو گوشی برای من میفرستن که آقا ببین چه خبر، آدم خجالت میکشه. این دیالوگ‌های بسیار بسیار زننده و زشتی که فقط تو بعضی از سریال های غیر اخلاقی میشه این دیالوگ ها رو پیدا کرد، خیلی آسان دارن اینا منتشر میکنن و آرایش های بسیار غلیظ حزب. من نمیدونم جامعه شیخ، بالاخره شما الان همین تو این شبکه‌های مختلف خودمون سریال های خارجی رو ببینید، مال کشوری اروپایی،
بله.
شما از امروز خواهش میکنم بینندگان عزیز از امروز دقت این سریال خارجی رو که میکنن نگاه کنن، دقت کن، یعنی سریال خانگی ما که ادعا میکنیم نظام اسلامی هستیم 100 پله بدتر از اون سریال هاست تو این بازی هایی که اینا در میان، تو این آرایش هایی که اینا انجام میدن،
پوشش هایی که دارن،
تو پوشش هایی که دارن، تو دیالوگ های از همه، حالا پوشش تو سرشون بخوره، دیالوگ های بسیار زننده ای. اصلا آدم جلو خانواده میتونه برس کنم 3 دقیقش میزن دو گوشی من یواشکی که گوش میکنم کسی نبینه این رو، ما وقت بنشینیم اینجا یه نصیحتی بکنیم یه تذکری بدیم. این سهم میدونید الان تو الان که مسئولیت با وزارت ارشاد بوده، ولی من به نظرم باید یه وزارتخونه دیگه ما درست بکنیم، یه وزارت ارشاد دیگری که این وزارت ارشاد رو ارشاد بکنه. اینا میبینن نمیبینن خدا میدونه، خوابن بیدارن؟ خب بابا این سریال میلیون‌ها فروش میرسیدیش تو همه خونه ها داره میره، دختر و پسر من و شما داره تماشا میکنه، چی تزریق میکنی؟ بعد بگیم آقا هفته حجاب و عفاف و پدر مادرها سهم دارن، کی سهم دارن؟ همه سهم ها به یک طرف. وقتی دختر و پسر جوان من شبانه روز این سریال های خانگی رو ببینه، جامعه ما اینا رو ببینه،
و اونه که داره فرهنگ سازی میکنه.
به نظر من بقیهش آب تو هاون کوبیدنه که ای ما اینجا هی عرض آخه بینندگان خیلی پیام میدم. من بارها هر باور بفرمونه یه وقتم گفتم دیگه راجع به این موضوع اصلا نمیخوام صحبت، چونم مینه نیست خود مردم چقدر تو بحث بالاخره حجاب و مردم مسئولیتی ندارن. من دو شب پیش حرم حضرت معصوم سلام الله علیه تو منبر گفتم عزیزانی که نشستید، تو رو خدا من شما الان جماعت شدی بنده جناب علی همه بینندگان اونجا گفتم بالا منبر، گفتم بپرسید آخرین باری که ماها نهی از منکر کردیم کی بوده؟ من که یادم نمیاد واقعا. ما آخرین باری که البته امر به معروف نهی از منکر میدونیم شرایط داره، زبان خوش میخواد، قولا له قولا لینا، آداب داره، رساله داره، همه، اما آخرین باری که ما با آدابش با به وظیفه خودمون عمل کردیم نهی از منکر آخرین بار کی بود؟
آخرین باری که یه چیزی دیدیم به غیرتمون برخورد.
کتاب نوشته یه آقای رجوع امر نهی از منکر، میگه من فکر کردم اسمشو چی بگذارم، ما چی بگیم تمام آیات رو باید جمع آوری کنم، اسمشو گذاشته دو از یاد رفته، اسم قشنگی دو از یاد رفته، فراموش شده. البته اینم یادآوری کنم چون الان تو ما اینو میگی، من یقین دارم باز بینندگان عزیز پیامک میدن که آقا شما چطور فقط اینا رو میبینید، خب منکرات دیگه هم هست، خب اونا ما قبول داریم. بله از من بپرسید آقا بالاترین منکر الان تو کشور ما چیه؟ بعد حجابی، حجاب و عفاف جای خودش، قاطی نکنیم. بله منکرات سنگین تری هم داریم، بحث فساد بالاترین منکر هست، بحث رانتخاری بالاترین منکر هست، بحث رشوه خاری، ربا خاری هایی که الان توی کشور ما هست اونام هست، درست ما قبول داریم، منکر اونا نیستیم. باز در همین سخنرانی حرم از معصوم سلام الله علیه ها گفتم اگه از من سوال بکنن اولین و بالاترین منکر تو نظام اسلامی ما چیه، من میگم سیستم بانکی ما، این بالاترین منکر هست. این فسادی که امروز شما ببینید هر روز یه گروه دارن محاکمه میکنن این طرف اون طرف، فقر در جامعه یکی از منکراته، فقر بالاترین منکره. روایت داریم پیامبر خدا در کافیه شریفه فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسانو به کفر میرسونه، نفرمود به ترک ارزش‌های دینی، اون نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، دور اینا همه خوب، اینا باید انجام بده، ترک اینا بده، ولی فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر بالاترین منکره. خب فقر عواملش، یکی از عواملش همین فسادها و رانتها و رشوه خاریها و ربا خاریها و اوضاعی که ما تو بانکامون داریم. یه برنامه رو رسانه ملی نشون میداد، من تشکر میکنم از این گزارش‌های جلسه دیگه عرض کردم اول اخبار، من فکر کردم فردا دیگه قوقا میشه، هیچ آب از آب تکون نخورد، اینا از بس مار خوردن افعی شدن، اصلا آب از آب تکون نخورد،
انگار نه انگار،
اصلا انگار نه انگار. گزارش من میخواد من تاریخشو بگم، رسانه دوباره پخش نشان میداد که چقدر آسان یه کارخانه تولیدی که 100 میلیارد قیمت گذاری شده، 100 میلیارد ارزشش هست. بانک به خاطر اینکه این آقا 4 تا قسطشو پرداخت نکرده، اومده قیمت گذاری کرده به 2 میلیارد و به نظرم 300 میلیون یا 700 میلیون
کل کارخونه. 100
بله چرا؟ چون دستش که با اون کارشناسی که از دادگستری میاد با اونها یه زد و بند نشون، یه رشوه‌ای به اونها دادن. آقا این اول اخبار پخش شد که من گفتم فردا دیگه قیام میشه، انقلاب میشه علیه این فسادها. هیچ آب از آب تکون نخورد. کارخونه ای که 100 میلیارد ارزششه 2 میلیارد و 2300 میلیون بانک تصرف کرده، بخواد تو 4 تا قسطه مثلا 10 میلیون تو ندادی. مثلا الان به این قوه قضاییه ورود کرده و گفتن این کارخونه باید برگرد. از من بپرسید بله قبول داریم، بالاترین منکر فساد، بالاترین منکر رشوه خوری، بالاترین منکر بانکای ما هست، رباخاری ما هست، اوضاع بانک
ظلم در حق مردم.
این ظلم که آقا این امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، نگاه کنید امیرمون کلام ما قبول داریم، امیرمون در نهج البلاغه راجع به امر نهی از منکر که میخوان صحبت بکنن، این کلام بسیار زیبایی هست. آخر نهج البلاغه من عذر میخوام سخنم طول کشید، ولی این رو بگم که معلوم باشه مستند به کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی میخوان عظمت امر به معروف نهی از منکر رو بیان بفرماین، بفرمان و ما اعمال البر کله، تمام کارهای نیک، خیلی مهمه تمام و ما اعمال، تمام کارهای خوب، نماز شما، روزه شما، حج شما، کربلای شما، امام رضای شما، همه کارها، ول جهاد فی سبیل الله، به علاوه جهاد، همه اعمال به علاوه جهاد در کنار امر بالمعروف و از منکر الا کنب، مثل آب دهان فی بحر لجی، آب دهان بحر لجی، یه دریای خروشان. میشه مقایسه کرد؟
نه اصلا قابل مقایسه نیست.
آقایون بینندگان دارم نهج البلاغه میبینم، خانم های بزرگوار، امیر مؤمنان میفرماد تمام نمازاتون، جنب نماز خوندید، جنب حج رفتید، مشهد رفتید، کربلا رفتید، رمضان روزه گرفت، تمام کارها به علاوه جهاد در کنار امرهی از منکر، آب دهان است و دریا. ما چقدر وقت دنبال این بالاترین فضیلت و عمل خیر هستیم. بعد شاهدم اینه فرمود و اعظم من ذالک، ولی از این بالاتر چیه؟ از این بالاتر هم داریم. از امر و امرهی از منکر عمومی بالاتر چیه؟ کلمت و حق عند امام جائر. شما در برابر یه ستمگری، یه حاکم ستمگر بیسی فریاد بزنی، حرف حق بزنی. البته الان ما الحمدلله امام جائر نداریم، نظام اسلامی به برکت خون شهدا، ولی جور و ظلم داریم، امام ظالم نداریم، ولی اصل ظلمو داریم. این ظلمی که عرض کردم تو سیستم اقتصادی هست، تو بانک‌ها هست، تو رباخاری‌ها هست، رشوه‌خوری‌ها هست، راند‌ها هست، اینا هستش. بله اینا منکر هست، اینا بالاترین، عرض کردم از بیان بپرسید میگم بالاترین منکر همین فقره که اونایی که دستشون میرسه. اون جلسه هم گفتم آشید خدا شاهد من برای این که کسی بگی آقا باریکالله و قشنگ گفتی، این نمیگم، ولی الان درد جامعه است. هی کاش الان یه قانونی تصویب میکردن تو این فقر و گرفتاری که مردم دارن، تو این بلایی که مستاجرین الان دارن، تو این خانم بدوشی که اینا دارن، تو این ارزش پول مردم که کم شده، بسم الله یه قانون بزید آقا نمایندگان مجلس، وزرا و کلا، 250,000 مدیر کلی که ما داریم متاسفانه، این آمار سنگین، آقا قضات، هیچ کدوم اینا سه ماه حقوقشون رو نگیرن، با تأخیر بگیرن. آقا تمام نمایندگان مجلس، تمام وزرا و کلا، معاونین مدیر کلا، همه اینا قضا، همه اینا سه ماه نگیرن حقوقشون، با تأخیر بگیرن. تو بفهمن الفقر کاد الفقر ان یکون کفر، یعنی نه اینکه خودشون زودتر بعد یه مسکنشون رو گرفتن، حقوقشون رو گرفتن، دفتردار و دستنکار رو نمیدونم همه چیزاشون رو، پول موبایلشون هم گرفتن، چجوری آدم درک میکنه؟ سواره از پیاده خبر نداره. به هر حال ما هم این عرض کردم به این جهت که نگید آقا شما چرا فقط منکری که میگیم آقا چارتو، نه اون مویه زن اون منکر هست واقعا، البته اینم فقط این نیست، لایه های زیرینش که بدتر از اون هست، اونا منکر هست، ولی بالاتری منکر هم بله ما درک میکنیم، اینا منکر هست، بهانه نمیشه که این رو کنار اون بیاخو، چون این منکر ما حالا فعلا از اون صحبت نکن، همه هم در کنار هم باید ببینیم و در برابر همه منکرات انشاءالله بیست.
بعضی وقتا بعضی از رفقا میگن که شما چرا از درد مردم نمیگید، گرچه مکرر گفتیم، گفتم واقعا گفتیم ما، ولی اون گوشی که باید بشنوه شاید پیدا نمیشه،
شاید یه همدردی باشه حداقل، و الا انشالله بشنون، انشالله اثر
میشه. خیلی ممنون و متشکرم،
انشالله بشنویم که از این از این ما دیگه هیچ کدوم از وزرا و معاونین و مدیر کلا و ارشکم الان متاسفانه 25,000 ما مدیر کل فقط تو کشور داریم، این سیستم سنگین اداری ما، وزرا و کلا اینا بگن آقا ما به خاطر همدردی ما دو ماسمون نمیگیریم، ما ببینیم چه خبر مردم، اینه که الان میری تو فروشگاه کارت میکشی میگه آقا موجودی نداره، حالا آقا اینم همینطوره کارت میکشن موجودی نداره. به هر حال این همدردی لازم هست، کاد الفقر ان یکون
کفر. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. خب از نهج البلاغه
خیلی عذر میخوام طول کشید
صحبت
هم. من اگر از بفرمایید یه جمع‌بندی مباحث گذشته داشته باشم، خیلی پیام‌های زیادی بود، به بخشی از سوالات بینندگان هم انشاءالله اشاره کنم.
انشاءالله
اگر بینندگان سوال دیگه ای هم دارن، امروز هم تو این فاصله که هستیم تا تلاوت قرآن بفرستن، اگه مجالی باشه بعد از تلاوت قرآن به بقیه سوالا هم جواب میدیم. من خیلی سریع عرض بکنم، عذر میخوام مقدمم طول کشید، مرحوم شیخ مفید آخر بحث گذشته به اینجا رسیدیم، گفتیم شیخ مفید رضوان الله علیه بفرمود خواب‌ها چهار دست است. چون گفتیم یک چیزی که مردم رو نگران میکنه خوابه، تا خواب میبینن فکر میکنن که حالا باید کتاب تعبیر خوابم کنار دستشون باشه و نگران. شیخ مفید خواب چهار دست است. خوابهای رحمانی که یه تنبیهی درش هست، انذاری هست، هشداری هست، آدم گاهی با یه خواب بیدار میشه، متوجه میشه. دوم خوابهای شیطانی. خوابهای شیطانی فرمودن آثار بعضی از گناهان انسانی، بعضیش، نه اینکه همه گناهان، همه خوابهای ما، بعضیش حداقل بعضی از خوابهای شیطانی ما آثار گناه. پس یه دسته دستای خوابهای رحمانی داریم. خوابهای رحمانی واقعیت داره، یه بخشش پیشبینی آینده هست. دسته دوم خوابهای شیطانیه که بخشش آثار گناهان ما هست. دسته سوم خوابهایی است که حدیث نفسه، یعنی در طول روز ما یه افکاری داشتیم، فکرمون مشغول یه سلسله مسائل بوده، همون حدیث نفس باعث شده اون مطالب رو در شب
خواب ببینیم.
خواب ببینیم، همین افکار روزانه است. دسته چهارم فرمودن خوابهایی است که تحت تاثیر غذاهایی که ما می‌خوریم، حالا چیزی خوردیم نمیدونم
پرخوری کردیم.
آره، پرخوری. داستانی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل می‌کنه، فرمود کسی اومد پیش پدر من مجلسی اول، خیلی استراب. اینو من خواهش می‌کنم، من به عجله میگم ولی بحث بسیار مهمیه، خانواده‌ها توجه کنن، اینقدر ما نگران خوابهامون نباشیم. حالا یه بخشی از جامعه ما نگران خوابش، تا خواب میبینه دست پاچه میشه. آمد خدمت مجلسی رز مجلسی اول رضوان الله علیه با ترس و لرز و نگرانی، اومد شب خواب دیدم، خواب دیدم یک شیر سفید
خوب.
در حالی که یک مار سیاه به گردنش به من حمله میکرد و قصد خوردن منو داشت. شیر سفید
با مار سیاه،
مار سیاه به گردنش. علامه مجلسی رضوان الله علیه فرمود فکر کنم دیشب چشک خوردی با ربع انار، چشک سفید و ربع انار گاره. آقا اتفاقا دیشب گفتم همین آثار همون خوابته. ببین بخشی از خوابهای پریشانی که ما ببینیم خاطر غذاهای ناخوش، کسی شب باید سفارش کردن سبک باشید، آقا کسی چشک میخوره و ربع انار میخوره، غذای سنگین میخوره، خوابش میشه شیر و مار سیاه. به هر حال پس دسته چهارمش مال تحت تاثیر غذاهایی که ما هست. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه عرض کردیم بحث مفصلی داره، میفرماد اون چه انسان در خواب میبینه نیاز به تعبیر داره، تعویل داره و هر کسی تعویل و تعریف خواب ما رو نمیدونه. خواهش میکنم بینندگان از یادشون باشه، یک، خواب شما رو نگران نکنه. دو، حالا اگر خوابی هم شما رو نگران کرد، را نیفتید پیش هر کسی برای
تعبیر خواب.
مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعبیر بسیار زیبایی داره، میفرماد بدان که وعلم ان النائم غیر کامل. آدم در خواب هوشیاریش که کامل نیست، خوابه، خواب مکلف نیست که، میگه مثل ساهی میمونه، لان النوم ضرب مثل که آدم هیچ حواس می در خواب کسی حواسی جمعه. بنابراین خیلی نگران خواب هاتون نباشید. در روایات ما در کافی شریف ما ده ها روایت داریم، یه دونشو میخونم از این ده ها رو، بعد از امام صادق علیه السلام فرمود خواب سه دست است: بشارت من الله للمؤمن، بعضی برای مؤمن بشارت الهیه. دو، تحذیر من الشیطان، بعضی از خواب ها شیطانیه، تحذیر شیطان، شیطان انسان رو نگران میکنه. دسته سومش هم اذقات و احلام، خواب پریشان، عرض کردم به خاطر قضای نامناسبی که خورده، حرفی که در روز. حالا ما نگران خواب باشیم یا نه، حدیث امام صادق در کافی شریف از توحید در داستان توحید مفضل، لابد میدانن توحید مفضل حدیث مفصلی هست. امام صادق به مفضل فرمود، خیلی جالب، خواهش میکنم بینندگان یه جمله یادشون باشه از این ببر، امام صادق به مفضل فرمود فکر یا مفضل، فکر کن، ان الله تبارک و تو خداوند خوابها رو مخلوط قرار داده، خواب صادق، خواب کاذب، رویای رحمانی، رویای شیطانی. فرمودن کان تصدق و احیان، گاهی خواب شما صادقه گاهی نه. بنابراین وقتی خوابی دیدید الزاماً دنبال این که حتما بگردیم یه تعبیر خوابی رو کسی رو پیدا کنیم و نگران، نه، ممکن جز خوابهای رحمانی باشه، ممکن جزو خوابای چی، و نمیشه، ما نمیتونیم به این آسونی تشخیص بدیم که آیا این خواب ما خواب رحمانی است یا خواب شیطانی است. بنابراین شما بر اساس این حدیث امام مهدی، تعبیر خیلی عجیبی مرحوم علامه مجلسی درس کردن، مجلسی باتونیم بحث این جور مباحث شناخت، ایشون میفرمان اصلا علم تعبیر خواب از معجزات انبیاست و علم ان هذا العلم، علم تعبیر خواب. خود یار هر کسی نشسته شده معبر خواب، هر کسی خودم واقعا ناراحته، خب میری تعریف میکنی اونم یه چیزی برات میگه، نگران میشی، بعد میو جمعش بکن، نگرانی اثر داره، یه ناراحتی روحی پیدا میکنه،
ضمن کن فال بدم که جلسه
قبل اشاره کردید تاثیر روانیش امام صادق علیه السلام پس فرمودن خدا خواب ها رو مخلوط قرار داده، نگران نباشید. مرحوم علامه مجلسی میفرماد هاذ العلم من معجزات الانبیا و الاولیا، علم تعبیر خواب از معجزات انبیا و اولیاست، و لیس لغیرهم من ذلک الا حظ یسیر، دیگران هم افراد بسیار کمی، سهم بسیار کوچکی دارن، سهمی که لا یسمن و لا یغنی من، آدم سیر میکنه به درد، یعنی اونی که دارن سهمش اونقدر نیست که، بله یه وقت پیامبر هست یه وقت نبی هست. بگذار من داستانی بگم بحثم روشن بشه، برای اینکه بینندگان عزیز از این به بعد دیگه اصلا نگران رؤیاشون، به تعبیری که از اساتید بزرگوار حرف خیلی قشنگی میزد، ایشون میفرمود ماها نگران خوابمون هستیم، خیلی تعبیر قشنگی ده. ایشون میفرمود ماها که در طول روز دروغ میگیم، وقت انتظار داریم رؤیا و خوابمون
صادق باشه،
صادق باشیم، و من طول روز همش دارم دروغ میگم، واسه تو انتظارم رؤیام رؤیای صادقه باشه، انتظار نداشته باشیم، دنبال هر راهی هر کسی تو یه خوابی دیدیم نگران باشیم، این در بزن اون در بزن، بالاخره این آمارا خوب نیست، ولی به هم نگفتنش هم مشکلی حل نمیکنه. من از دفتر بعضی از مراجع تقلید سوال کردم آقا تلفنایی که به شما میزنن چی میپرسن مردم ازشون، گفتن غالب سوالات مردم تعبیر خواب. آقا تعبیر خواب شد ما خواب مرس کردم طول روزمون دروغ میگیم، مگه اینقدر رویا ما رویا انبیا و اولیا است که نگرانیش باشه؟
آخه وقتی فکر میکنیم این خواب برای ما یه پیامی داره، نمیشه
تشخیص داد. آقا نگران شدی نهایت نگران شدی صدقه بده. من داستان رو بگم دیگه به نظر مطلب روشن میشه. ببینید این داستان باز در منابع قدیمی ما شیخ صدوق در اعمالی نقل میکنن، همسایه های ام ایمن، ام ایمن میدونید از زنهای بسیار بسیار جلیل قدر بهشتی هست، روایاتی داریم که از اهل جنت هست، بانوی بسیار صالحی است. همسایه های ام ایمن آمدن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله دیشب تا صبح ام ایمن نخوابید، داره گریه میکنه، تا صبح داره گریه میکنه. حضرت فرمودن بگید بیاد. ام ایمن آمد و حضرت خیلی بهشون علاقه داشتن، فرمودن چشمت گریان مباد، چرا گریه میکنی؟ گفت من یه خواب بسیار وحشتناکی دیدم که بعد از اون خواب، حضرت خب بگو خوابت چیه؟ گفت نه نمیتونم بگم، انقدر این خواب سنگینه که به زبانم نمیگرده من بگم. ام ایمن جرأت نمیکرد تعریف کنه خوابشو برای پیامبر. حضرت اصرار کردن که بگو، نگران نباش، روایت اینه. فرمودن خواب اینطور نیست که شما دیدی، تعبیرش متفاوته، پیامبر و رسول خدا میتونن تعبیر بکنن، تو بگو. گفت من دیشب در خواب دیدم که بعضی از اعضای بدن شما افتاده تو خانه من. خیلی نگران شدم، آدم خواب ببینه یه تیکه از بدن پیامبر
افتاده
تو خانه او، شب تا صبح گریان نخوابیده، حالا هم جرأت نمیکنه به زبان بگه. رسول خدا هم که خواب چیزی نیست، خیلی خواب خوبیه. فرمود تلد فاطمه، دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندی به نام حسین به دنیا میاره، این فرزند تو خانه تو، تو خانه تو بزرگ میشه، تو بزرگ تو بزرگ میشه، تو عهدهدار تربیت و بزرگ کردنش هستی، این خواب یه تیکه از بدن منه در خانه تو. حالا واقعا اگه ما هرچی خوابی میدیدیم چقدر نگران میشیم، چجوری میخواستیم تعبیر بکنیم. یا در داستان ابن سیرین، حالا میدونیم ابن سیرین هم نمیخوام بگیم همه اینا که الان به ما رسیده نقل ها نقل های صحیح
درستی،
ولی بعضیش چرا، و باز همینجا من بگم نمیخوام تبلیغ، متاسفانه الان خیلی از خانم ها خواهش میکنم، خانم های بزرگوار اگه الان که عرض منو میشنوید بالا سرتون یه کتاب تعبیر خواب جمعش بکن، آقا این کتاب تعبیر خواب گذاشته بالا سرش، صبح که از خواب بیدار میشه به ترتیب حروف الف با، کتابم نداشته باشی تو انترنت جز آقا آتش الف، آتش دیدی تعبیرش اینه، نمیدونم آتش
دریا دیدی اینجوری، مار دیدی فلان،
با همین میخواد زندگی خودش رو تغییر بده، خیلی بده. تأثیرگذار تو زندگی خودش باشه. حتما اینجور نیست.
یعنی حتی اون تعابیر ابن سیرین که صحیح هم هست به ما رسیده ممکنه در مورد ما صادق نباشه.
ما نمیخوره. اصلا ببین خواهم بگم خواب ما با اون تعبیر و حتی اون فاصلش خیلی. کسی اومد پیش ابن سیرین، حالا من یه نمونه بگم ببین اصلا چه ربطی داره، اومد پیش ابن سیرین گفت من در خواب دیدم که مهری دست من میذارم به دهان مردم، یه مهری دستم میذارم دهان مردم، دهان مردم میبند. خودم این خواب ببینه نگران میشه، آقا من آزارم به همه میرسه، در دهان مردم رو چرا میبندم؟ ابن سیرین گفت خیلی خواب خوبیه، فکر میکنم تو مؤذن این سحرهای ماه رمضان اذان میگی، تو که اذان میگی دهان مردم برای خوردن
بسته
میشه، موقع سحره دیگه باید گوارم مؤذن سحرهای ماه رمضان. خب تعبیرش اینه. حالا همینه، بخوام من خواب دیده باشم بدون اینکه بخوام مراجعه کنم، چقدر میخواد نگران بشم، چقدر میخوام فکرم مشغول بشه. و نکته دیگری که باز من روش تأکید میکنم، این یادتون باشه در اون جلسه قبلا به عزیزان گفتیم خواب معیار تکالیف دینی برای ما نیست. آقایون خانوما بلا بلا ببینید کتابا رو، ببینید روایات رو، ببینید علما رو، ببینید ما با خواب نمیتونیم تکلیف دینی تشخیص بدیم، با خواب نمیتونیم بگیم فلانی همچین فرمانی به ما داده، نماینده امام زمان، نایب امام زمان، نماینده سید یمانی، این چیزایی که اون جلسه مفصل گفتم. با خواب ما بخوایم به این، من یه عبارت فقط نقل بکنم، یه کسی از علامه حلی رضوان الله علیه سوال کرد، از علامه حلی سوال کرد گویا اگر انسان در خواب حتی پیامبر رو خواب دید، علامه مجلسی از علامه حلی نقل میکنه، من در خواب دیدم پیامبر یا امیرمون ائمه به من میگن اون کار رو انجام بده در خواب،
خب
آیا من موظف هستم انجام بدم یا نه؟ یه وقت خود پیامبر خواب میبینه، خواب انبیا و ائمه حساب دیگری مثل وحی میمونه، یه مدل الهام الهی. اما ما پیامبر رو خواب ببینیم، ما امام زمان رو خواب ببینیم، ما امیرمون رو خواب ببینیم، ما بفرمون فلان کار رو انجام بده، فلان کار انجام نده. از علامه حلی سوال کردن آیا ما باید دنبال این خواب باشیم یا نه؟ فرمودن اگر با بقیه ظواهر دین هماهنگ که هیچ، حضرت امیر تو خواب مثلا به من گفته که آقا نماز شب اون خیلی خوب، امام زمان رو کسی خواب دید آقا به برادران ایمانیت برس اون خیلی خوبه با ظواهری. اما فرمودن اگر با ظواهر دین، اگه با ظواهر دین مخالف باشه ما حق نداریم بریم دنبال اون، اگه با ظواهر دین مخالف باشه ما جرأت حق نداریم بریم. تازه اونجایی که با ظواهر دین موافقه وجوبی بر ما نمیاره. آقا بنده ساده بگم، بنده یا آقای خواب دید امیر مؤمنان بهش فرمود تو باید نماز شب بخون، خوبه؟
یا فردا روزه بگیری،
فردا باید روزه بگیری. سوال از علامه علی سوال کردن استفتاء، آقا روزه فردا بر من واجبه یا نه؟ آقا من امیر مؤمنان خواب دیدم سلام الله علیه، امیر مؤمنان که بخواب کسی بیاد چون دست هست در بعضی از امور بحث علمی داره که ائمه اگه کسی به خوابی کسی آمدن خودشون هستن، کسی دیگه ای نیست. حالا اون بحث جای خودش. آیا اگر کسی امیر مونان خواب دید فرمودن فردا باید شما روزه بگیری واجب یا نه؟ فرمودن نه واجب نیست. خواب تکلیف نمیاره برای انسان، هیچ تکلیفی با خواب برای انسان مشخص نمیشه. و نکته دیگری که باز اضافه میکنم خیلی مهمه، دلم میخواد عزیزان دیگه انشالله این چند جلسه رو ما گفتیم دیگه این حرفا انشالله برای همیشه باطلاش جمع بشه. باز در کافی شریف است از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن الرؤیا علی خواب تا دنبال تعبیره، هر جوری که شما تعبیر بکنید خواب خوب تعبیر بکنید. چرا؟ همین که شما اشاره فرمودید، چون اثر روانی داره. آدم فال بعد اگه کسی براش بد تعبیر بکنه نگران میشه، فکرش مشغول میشه. شما الان کسی سالم یه نقشه بریزید، تو نقشه بدی هست مثلا شما 4 نفر 5 نفر نقشه بریزید، یه آدم سالم سالم هیچیش نیست، برو آقا تو کرونا گرفتی مثلا، نفر اول بری دوم سوم چهارم باور کن پنجمی باورش میکنه.
بله.
باورش میشه، هیچیش نبود.
تلقین،
تلقین اثر داره. تو خوابم اگر شما پیش کسی گفتی که بد تعبیر بکنه لذا برام تابع تعبیره. در روایت امام صادق فرمود لا تقصوا رؤیاکم، خوابتون به هیچ کسی نگید مگر آدم فهمیده ای باشه، مگر آدم فهمیده ای باشه، 2 مؤمن باشه، 3 حسود نباشه. آدم هایی که بیماری های قلبی دارن، حسادت دارن، متکبرن به اینا نگید. چرا؟ چون را بد تعبیر میکنن. وقت جالبه زیل این حدیث امام صادق دلیل محکمش تو قرآن کریم است. من آیه رو بخونم همه بلدن، سوره مبارکه یوسف آیه 5 جناب یعقوب چی فرمود به حضرت یوسف؟
لا تقصص رؤیا کلا اخوته.
حضرت یعقوب به جناب یوسف فرمود لا تقصص رؤیا کلا اخوته، خواب خیلی مهم میدید، فرمود نگی به برادراتو. چرا؟ فیکیدو لکه کیدو، نقشه میریزن برات، اذیتت میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه فرموده جالبه، قرآن نمیفرماد اخاف و من نگرانم که اگه خوابتو بگی اونو نقشه بریزم.
نه، نقشه میریزن،
نقشه میریزن بدون شک. فیکی دولکه که حتما یکیدی برات دارن.
برای همینه که از بچگی به ما یاد دادن هر وقت خواب بد میبینی یا هر خوابی میبینی بگو ایشالله خیر،
ایشالله خیر. اگه میخوایی به کسی تعبیر، به کسی هم بگی، به آدم یک عاقل، دو
مؤمن.
مؤمن، سه آدمی که از کینه ها و حسادت ها و کینه های قلبی به دور باشه. لذا قرآن کریم با این تأکید محکم جناب یعقوب یوسف سفارش کرد. من جالبه بعض یه روایت دیگه هم در بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، یه کسی میدونی خواب ها خواب خوب داریم خواب بد داریم، آمد گفت آقا من خواب هایی میبه به پیامبر گرامی اسلام عرض کرد، گفت من خواب هایی میبینم که گاهی مریض میشم در اثر این خواب، خوابای پریشان میبینم. نگه رسول خدا فرمود که الرؤیا الصالحه من الله، خواب خوب از ناحیه پروردگار، خوابای رحمانی. اگر خواب خوب دیدید فقط به عزیزانتون بگید، همونی که گفتیم عاقل باشه، مؤمن باشه، کین. اگر خواب بد دیدید فلا یحدث به هیچ کسی نگید. من گاهی تو خیابون دارم میرم، جوونا مخصوصا، حالا جوونام دو نگه میداره از ماشین پیاده میگه آقا ببخشید من یه خواب دیدم، میگه اصلا تعریف نکن برام، من تعبیر خواب بلد نیستم. حالا جان شما گوش میگه من بلد نیستم، وقتی بلد نیستم برای چی من به؟ میگم نمیخواد. اگه خواب خوبه به عزیزان، نهایت به یه عزیزی که مطمئن. اگرم خواب بده فرمودن بر کسی تعبیر نکنم. همین که شما فرمودید، رسول خدا فرمود صورتشو برگردونه بگه اعوذ بالله من الشیطان، به خدا پناه ببره. و باز در روایت داریم از پیامبر خدا فرمود استقهم رؤیا، کسانی خوابشون بیشتر رحمانی هست، استقهم حدیثن، کسانی که گفتارشون راست باشه، همونی که گفتم اون بزرگوار میفرمود روزها راست گو باشیم، روز عملمون سالم باشه، ممکنه حالا خوابم رؤیای سال، اما با این اوضاعی که ما داریم، با این وضعی که ما داریم دیگه انتظار رؤیای صالحه نداشته باشیم. و حرف آخر، در بعضی از روایات داریم که بعضی از گناهان، تأثیر بعضی از گناهان خواب بده. نمیخوام بگم قطعی ها، ما نمیتونیم الان کسی پیامک بده آقا خوب شد گفتیم، من یعنی چی خواب؟ الان من میترسم سیل پیامک ها بیاد که آقا ما یه خواب دیدیم بر ما تعبیر، ما اصلا داریم میگم نمیخواد دنبال تعبیرش باشیم، نهایت نگرانی صدقه بده، نگرانی صدقه بده، با صدقه بلاها دفع میشه. حدیث امام صادق بر کافی مرحوم کلینی هست، تهذیب شیخ طوسی، هر دو نقل کردن. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت فلانی پیام داده، گفته به امام صادق علیه السلام بگید که مدتیست یسیبونی فزعون فی منامی، من خوابهای پریشان میبینم، خیلی اذیت میشم. آمد خدمت امام صادق، حضرت همون برید بهش بگید تو واجبات مالی تو پرداخت نمیکن، فلی و زک ماله و زکات مالشو بده، واجبات مالیشو بپردازه. عرض کردم ما نمیتونیم بگیم این موردی که امام علیه السلام و مصادق تأثیر گناه تو زندگی ما، تو خوابهای پریشان ما. فرمود زکات مالشو. وقتی آمدن بهش گفتن امام صادق اینجوری فرموده، گفت بابا همه میدونن، تمام شهر میدونن که من اهل پرداخت واجبات مالیم هستم. دوباره آمدن خدمت امام صادق، گفتن آقای بنده خدا میگه همه شهر خبر، بچه‌ها میدونن، حتی سبیان، بچه‌های کوچه محله‌م میدونن که من اهل زکات مال و واجبات مالی هستم. امام صادق علیه السلام فرمود حتما به مستحقش نمیده، به مستحق اون مسیری که باید بده، به مستحقای انسان واجبات مالی رو میده، ولی درست پرداخت نمی کنه. در دو سه دقیقه به بعضی از این نکاتی هم که باز در پیام ها بود اشاره کنم. بحث هفته گذشته راجع به استخاره گفتیم، گفتیم استخاره همه جانی است، استخاره بعد از بررسی، بعد از تحقیق، بعد از مشاوره. اگر واقعا به جایی نرسیدید، به نتیجه نرسید، استخاره کنید. خیلی ها سوال کرده بودن که حالا بعد از تحقیق استخاره بکنیم یا نه، جواب چی بگیم؟ جواب شرطی، اگر کسی تحقیق کرد، بررسی کرد، مشورت کرد، به نتیجه ای رسید، باز استخاره بکنه یا نه؟
دیگه اگه نتیجه رسید
دیگه جایی استخاره نداره، دیگه جایی استخاره.
گفتیم در مقام تحیر و سرگردانی،
فقط احسنت تو سرگردانی، اگر تو سرگردانی بره نجات از سرگردانی. باز در پیام ها بود این بحثی که راجع به سحر و جادو مفصل داشتیم، کسی نمیشته که بابا شما چرا میگی سحر و جادو نیست؟ من ده ها خواستگار داشتم، ده ها خواستگار داشتم، اینا میان تا مرحله آخر به نتیجه نمیرسه، اگه سحر و جادو نیست دیگه چی هست؟ خب اینا باز عرض میکنیم، کی میگه؟ الان متاسفانه خیلی ها این مشکل رو دارن. باور بفرمایید شما یه نفر هستید پیام میدید، ما وقتی تجمیع پیام ها، جمع پیام ها رو میبینیم، ده ها پیام میبینیم. متاسفانه جامعه اینجوری شده، الان تو شرایط ازدواج انقدر ما سختگیری میکنیم. البته من دو نکته رو خواهش میکنم، باز متواضعانه التماس میکنم، تو رو خدا خانم های بزرگوار مواظب باشید، بعضی این خواستگاری ها رو نوشتن تفریحی میرن. کسی نمیشته مادر من 500 تا خواستگاری، میگم برای چی میری؟ میگه بعد از اون کاری نداریم، حالا یه مهمونی رفتیم.
ای بابا
شما شرطی مسئله فقهیشو بپرسید. این غذایی که خانم، این میوه‌ای که شما میرید خونه این خانواده، چایی که برای شما میارن، میوه برای شما میارن، شیرینی برای شما میارن، شما پذیرایی، این خوردنش اشکال داره. مثال زدن فقها، فرمودن دوزی که بیاد تو خونه ما، نمیدونیم دوز قیافه خیلی ظاهر و سرش پذیرایی بکنه، این پذیرایی ما حلاله؟
نه.
این که شما داری میری خونه واقعا نیتت خواستگاری نباشه، بری اذیت و آزار، این قطعا
وقتشون رو بگیری،
وقت اونا، پس منزل اونا، بله، ورود اونا، بعد تاثیر روانیه. بعد این دختر خانم میگه اینم اون اومد، اون اومد، در تو های لیست میشه. بنابراین اولا این کار از این طرف بسیار بسیار زشت، از اون طرف هم نه، اینم نگران جن و سحر و جادو نباشید. اینم متاسفانه بلیه عمومیه تو جامعه ماست. جامعه شدی آقایی با ناراحتی به من میگفت، من بهش اعتماد داشتم، اگه یقین نداشتم که راست میگه نقل نمی کردم اینجا. گفت آقای حسینی دفترشو داره، گفت ببین این تا الان 81 مورد، 80 نه 80 تا نه 79 نه
81
81 شماره تلفنی که خانم من زنگ زده برای خواستگاری برای پسرم، داریم اینو خواستگاری، 81 مورد. تو این 81 مورد این آقا هستش، منم عرض کردم اعتماد به کلامش دارم، گفت یک مورد تا به حال نشده اون طرف پشت تلفن بپرسه که این اخلاقش چطوره، دینش چطوره، ماشین داره یا نداره، خونه داره یا نداره، نمیدونم مادیات من، بله زندگی هم لازم هست، اما این ما یک سوال از اخلاق و دیانت. به هر حال اینم نگران نباشن، اینایی که میگن نمیدونم خواستگار زیاد اومده، بخت بسته شده، جن، اینام نگران نباشن. یا باز در پیام ها داشتیم، یه نمونه شما فقط بگم، نمیشون اون دو تا مغازه همسایه هستیم، دو تا مغازه همسایه هستیم، جنس واحد، اون مغازه شلوغه، ما مشتری نداریم، به ما گفتن اون مهره رزق و روزی داره، تو بختت بسته شده. دو تا مغازه میشه کنار هم، اون مشتری داشته باشه، این نداره، پس اون مهره رزق و روزی داره،
تو نداری،
تو نداری، تو بخت، تو جن، تو... بابا این حرفا چه ربطی به هم داره؟ خب نگاه کن اون سابقه چقدره، نگاه کن اخلاق و برخوردش چقدره،
نحوه کاسبیش چجوریه،
نه انصافش بهتره. حالا خود شما جمع شید بنده تو محله میریم 5 تا مغازه هست، اصلا رغبت نمیکنه از بعضی ها خرید بکنه، میگه آقا عطایش رو به لقایش
بخشیدم،
نمیخوام اینا رو، خواهش میکنم. اون جلسه هم گفتم تو همه این موارد فکر اولمون، سوال اولمون مسئله سحر و جادو و بسته شدن بخت و اینها نباشه. و متاسفانه جامعه شهر، حالا هرچی ما که گفتیم سه جلسه و این جلسه هم میخواییم تمامش بکنیم، ولی متاسفانه متاسفانه بازار حرفای باطل بسیار زیاده. این حرف متاسفانه بازار فریب خیلی بازار گرمه، اما بازار حقایق، شما داستان حضرت موسی سلام الله علیه رو دیدید دیگه، موسی چقدر زحمت کشید، اون وقت سامری 3 روز، مرحوم علامه طبرسی میگه سامری فقط 3 روز وقتش مردم به گوساله پرستی دعوت کنه، تو 3 روز چند نفر گوساله پرست شدن؟ 3 روز سامری 600,000 گوساله پرست رو دست موسی گذاشت. متاسفانه مردم برای این حرفایی که آقا علامه بگن جنه، بگن بختت بسته شده، بگن مهره رزق و روزی داره، بگن تو نمیشه، اینا رو زود باور میکنه.
یعنی باید عمیق باشیم.
من صادقانه میگم، چون یقین دارم بینندگان از حرف ما رو قبول دارن، میپذیرن، صادقانه میگم تو این ده ها پیامی که خوندم، خدا میدونه ساعت ها پیام خوندم، حرفایی نوشتن که روم نمیشه اینجا مطرح بکنه، اعتقادات باطلی که میترسم این روم نمیشه، میترسم تبلیغ بشه بدتر، این چیزی که هیچ پایه دینی نداره، اینا رو ما قبول میکنیم و حقایق رو قبول نمیکنیم. 3 روزه 600,000 تا گوساله پرست درست میکنیم، ولی وقتی بخوان سراغ انبیا برن، ببین چقدر باید زحمت بکشن تا حرف حق رو. از جمله چیزایی که با سوال کرده بودن، خیلی هم سوال کرده بودن، اون بحثی که راجع به عرض کنم که آیاتی که ما نوشتیم برای باطل و سحر، حالا چقدر نوشتن آقا این آیاتو رو چی بنویسیم؟ خب ما که گفتیم رو هر کاغذی، باز نمیشن آقا حالا کپی بکنیم اشکالی نداره یا باید دست نویس؟ بابا شما الان این قرآنی که دستتون هست دست نویسه؟ الان قرآنی که تو خونه هاتون هست دست نویسه؟ کتاب دعاهایی که دارید همش دست خط؟
یه کاغذی که آیه روش نوشته باشه،
حالا کپی باشه
یا با خودکار بنویسید،
خودتون، میخوام بگم دنبال این حرفا نباشیم متاسفانه. اینم بحث دیگری که حالا بریم محضر قرآن، ما برگردیم ان شاء الله مفصل راجع به جناب یونس ابن عبدالرحمن عرض ارادت کنیم
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حالا این دعاهایی که آقا گفتن و اون آیات نورانی قرآن کریم در کانال ما هست، میتونید مراجعه بکنید و همینطور در سایت ما دوستان مطالب رو بارگذاری میکنن. انشالله که حال دلتون همیشه خوب باشه، رؤیاهاتون رؤیاهای صادقانه باشه. لطیف میگفت هر چقدر روزت شفاف باشه شبت هم خوابات شفافه. خیلی نه ارتباط مستقیمی داره. انشالله که خداوند متعال به همه تون سلامتی بده و عاقبت به خیری شما آرزوی تک تک ماست. بسیار ممنون و متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. آیات نورانی امروز رو خواهیم شنید و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرج هم خواهش میکنم مراقب سلامتی خودتون و مراقب سلامتی دیگران باشید. توصیه پزشکان و کادر درمانی اینه که حتما از ماسک استفاده بکنید. ما هم قبل برنامه هم بعد برنامه و هم دوستانمون در اینجا از ماسک استفاده میکنن و همینطور مواد ضد عفونی کننده که اینجا پیش روی من هم هست. و جای حسینی میخواید الان بذارم به دست
بعد از برنامه
بفرمایید خدمتتون هستم.
من خیلی کوتاه جناب شیخ عرض کنم. میدونید الان به جناب ایروکی عرض کردم انصافا راجع به یونس بن عبدالرحمن ما یه جلسه کامل باید صحبت کنیم.
شخصیت بزرگ،
شخصیت بسیار بسیار جلیل. بعد من از این یک ساعت صحبت دو سه دقیقه خیلی سریع
بفهمید.
اولا ایشون یه صحابی معمولی نبوده، از مجتهدین اصحاب ائمه علیهم السلام، چون اصحاب بعضی فقط در حد نقل روایت بودن، اما بعضی ها مجتهد بودن، فتوا میدادن. حدیث از امام رضا علیه السلام، کسی آمد خدمت حضرت گفت آقا من نمیتونم هر ساعت بیام خدمت شما، اگه نتونستم خدمت شما برسم از کی مسئله مو بپرسم؟ فرمود علیکه به یونس ابن عبدالرحمن. امام رضا علیه السلام حواله میدادن اصحابشون رو اگه مسائل دستتون نرسید از ما بپرسید، از جناب یونس بپرسید. یعنی یک فقیه مجتهدی که میتونه اینا رو متوجه بشه. نکته دومی که اشاره کنم شخصیت این بزرگوار خیلی مهمه، بحث علمش خیلی حرف داره. بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، امام رضا سلام الله علیه به اصحاب، بعضی از اصحاب آقا امام کاظم فرمود اون اماناتی که پیش شما هست بیارید پیش من. چون آقا موسی بن جعفر میدونید سالها زندان بودن، وکلایی داشتن، از طریق وکلا کارها رو انجام میدادن، پولهای زیادی پیش اینها بود. امام رضا پیام داد که اون پولا رو بیارید. گفتن نمیاریم. گفتن نمی... اصلا امام نیست بعد از شما. کی گفت شما امام هست؟ امامت موسی بن جعفر، امامت امام رضا رو منکر شدن، برای اینکه اون پولا رو
پیش خودشون نگه دارن.
یه مذهب مکتب درست کردن واقفیه که معروفه. تا اینجا تمام؟
بله.
یونس بن عبدالرحمن علیه اینا افشاگری میکرد. یه شبی خواستنش. گفتن چه این کارو میکنی؟ من 100,000 درهم برداشتم، اون 50,000 دینار برداشته این ده، ما با اینم سهم تو 10,000 دینار به تو رشوه میدیم، دهانتو ببند، اینقدر علیه ما افشاگری نکن. گفت من خودم از امام و معصوم شنیدم که فرمود اذا ظهرت البدعه فعل العالم ان یظهر علمه. وقتی بدعت ها در دین ظاهر میشه عالم باید حرفشو بزنه و الا خدا نور ایمان رو ازش میگیره. 10,000 رشوه رو نپذیر و گفت من حرفو میزنم، فریاد میزنم، شما دروغ میگید، آقا امام رضا امام، اون پولایی که پیشتون هست فرده. اینم ایمان و صداقت. الان ما گرفتاری ما سر همینه، ماها یا فریب مال دنیا رو میخوریم یا فریب پست و مقام دنیا رو میخوریم. باز جمله دیگری که خیلی زیباست راجع به جناب یونس بن عبدالرحمن، امام رضا علیه السلام سه مرتبه، میدانید جمعه که گفتیم ده بلعرضه، من یادم رفت اشاره کنم مرحوم میر داماد رضوان الله علیه میفرماید روزش نگفتیم در مورد از مادر 60 ساله، مرحوم میر داماد فرموده از این روزه 60 ساله بالاتر زیارت امام رضا علیه السلام.
ای جانم. بحبه.
البته حالا متاسفانه امسال که نمیشه مشرف شد، پیام صریحا گفتن کسی خراسان رضوی نیاد، اونجا کرونا شیوعش خیلی زیاده، خیلی سفاره، انشالله از راه دور عرض سلام و ارادت بکنیم. و چهارشنبه که بنابر روایتی 23 ماه ذی‌قعده روز شهادت امام رضا علیه السلام هست. امام رضا سه مرتبه، عزیزان ببین انسان میشه به این درجه برسه، سه مرتبه بهش رو برای یونس ابن عبدالرحمن ضمانت کرد. زمن لیونس الجنه ثلاث مرات، سه مرتبه. امام عسکری علیه السلام وقتی کتاب یونس ابن عبدالرحمن رو دیدن فرمودن اعطاه الله، کار فرهنگی، کار علمی، اونایی که دارن کار فرهنگی میکنن، اونایی که سایت های خوب و دینی دارن. امام عسکری راجع به کتاب یونس ابن فرمود اعطاه الله به کل حرف نورا یوم القیامه، خداوند به هر حرفی که جناب یونس تو این کتاب آورده نوری در روز قیامت به او عنایت بفرمود.
خیلی هم خوب، بسیار ممنون و متشکرم حاج حسینی از شما، خیلی ممنون از توجهتون.
به سفر حج هم خوب اشاره کنم، ایشون 54 سفر حج مشرف شده، 50 سفر عمره مشرف شده، تو تمام این سفرها کار فرهنگی و تبلیغی کرد.
خیلی خوب، خیلی خوب، قبطه میشه خورد به حالش و باید قبطه خورد. من انشاءالله خودمون رو نزدیک بکنیم به این اصحاب ناب حضرات معصومین. دعا کنید و خداحافظی.
خیلی التماس دعا گفتن، مخصوصا بیمارانی که در بستر بیماری هستن، ما وعده دادیم دعا کنیم اینا که به خاطر کرونا یا بیماری های دیگه. من خواهش میکنم سه مرتبه این آیه شریفه رو همه با هم تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق علی ابن موسی رضا، به حق امام جواد که آخری ما شهادت حضرت هست، همه بیمارانی که به این جمع التماس دعا گفتن، بیمارانی که به خاطر کرونا در بیمارستان ها در خانه ها هستن، به حق صدیقه طاهره لباس عافیت بپوشون.
الهی آمین.
این حمد شفا هم انشاءالله عزیزان برای همه بیماران تیره.
انشاءالله فردا با حضور آجای کاشانی به شما سلام خواهیم کرد. یا ابا عبدالله، از بستر بیماری خود پاشدنی نیست، بی لطف شما شهر مداوا شدنی نیست. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از اتون دارست. عليك مني سلام الله، حسين 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 حسين، أبدا ما بقيت.
الحسين
وبقي الليل والنهار
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين شهيدا حسين